ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در لیبی همزمان با بمباران شهر اجدبیه درگیری شدید در شهر زاویه ادامه دارد. مشاور میرحسین موسوی میگوید روشن نکردن اتهام‌های موسوی و کروبی به معنای به گروگان گرفتن آنهاست. و محسن هاشمی از سمت مدیر عاملی مترو تهران استعفا کرد. گزارش ها که از درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان در شهر زاویه در شرق لیبی است. ساعتی پیش از آن نیروهای قذافی یک انبار مهمات در حومه شهر اجدبیه را بمباران کرده بودند، اما مخالفان میگویند که بمب‌ها به این انبار اصابت نکرده است. در بنغازی نیز هزاران نفر پس از نماز جمعه در مخالفت با قذافی گرد آمدند. مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری سابق که اکنون ریاست شورای دولت موقت را در بنغازی در دست دارد، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با اعلام حریم هوایی ممنوعه مانع از حملات هوایی نیروهای دولتی شود. حکومت قذافی بمباران غیر نظامیان را تکذیب می کند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی میگوید به رغم سخنان اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی که میگویند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان زندانی نیستند، این مقام‌ها حاضر نشدند وضعیت حقوقی آنها را مشخص کنند. آقای امیر ارجمند روز پنج شنبه پس از کنفرانس خبری در پاریس به رادیو فردا گفت که روشن نکردن وضعیت حقوقی و اتهام‌های این افراد به معنای آن است که اقتدارگرایان آنها را به گروگان گرفتند. محسن هاشمی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران استعفای خود را از سمت مدیر عاملی مترو تهران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در نامه خود از مصوبه جدید برای ابقایش در این سمت قدردانی و به خدمات خود و موفقیت‌های مترو و سیستم حمل و نقل ریلی تهران در دوره مدیریتش اشاره کرده است. محسن هاشمی سپس با ذکر استعفای مکررش در طی 17 سال مدیریتش گفته است که علی‌رغم حمایت مجلس، شورای شهر و شهرداری تهران به علت عدم همکاری دولت و تحریم‌های خارجی، بودجه و اعتبارات لازم برای توسعه مترو تامین نشده است. نرگس محمدی از فعالان ملی مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران درباره ناپدید شدن اسناد پزشکیش از بیمارستانی در تهران ابراز نگرانی کرد. خانم محمدی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که کارمندان بیمارستان به او اطلاع دادند که ماموران امنیتی برخی اسناد پزشکی او را از پرونده‌اش بردند و او درباره جان خود احساس نگرانی می‌کند. نرگس محمدی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران مدتی در زندان بود و پس از آزادی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی هم مدتی است که بار دیگر زندانی شده و معلوم نیست که در کجا نگهداری می شود. در ساعت 18:03 به وقت تهران هستید. در این بخش خبری با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر، اما همچنان با رادیو فردا بمانید. برنامه زنده بعد از این برنامه رو با هم دیگه ساعت ششم رو با هم دیگه گوش خواهیم داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از آندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی میگن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 84. نیوشا بغراتی هستم. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران و یک بار دیگه شما همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم ساعت ششم. به مدت یک ساعت همراه هستید با شماره که گفتم 00 42 02 21 12 24 84. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این ساعت ششم. از فریاد در خیابان تا اسکناس نویسی، از وبلاگ نویسی تا بالا بردن مصرف برق، جنبش اعتراضی ایران از زمان شکل گرفتنش تا به امروز مراحل و ماجراهای مختلفی رو پشت سر گذاشته، هزینه‌های زیادی رو پرداخت کرده و استراتژی‌های مختلفی رو هم برای نحوه اعتراض در پیش گرفته. در روزهای اخیر اما بعد از 25 بهمن ماه و تجمع هواداران جنبش سبز، به اعتقاد بسیاری این حرکت اعتراضی وارد مرحله جدیدی شده. البته جدید که نه، فازی که به دست فراموشی سپرده شده بود، فاز خیابان. و در همین راه، در همین چند روز کوتاه، هزینه‌های سنگینی هم به جنبش اعتراضی ایران وارد شده. دست کم 3 کشته و دست آخر بازداشت رهبران اصلاح طلب که البته تکذیب مقام‌های رسمی رو به دنبال داشته. در این بین اما به هر حال در این مرحله تازه یک مسئله به شکل مشهود خودش رو به رخ می‌کشه. پراکندگی تجمعات، شمار کمتر معترضان در خیابان و همزمان سنگین‌تر شدن فضای امنیتی در کشور. اونچه با اطمینان میشه گفت اینه که بین 25 خرداد 88 تا اول و دهم اسفند ماه 89 فاصله زیاده و مشهود. در نبود رهبران مخالفان، شورای هماهنگی راه سبز و امید، تشکل حامیان موسوی و کروبی تلاش میکنه تا حد زیادی رهبری اعتراضات رو در دست بگیره و با طرح سه‌شنبه های اعتراض فاز اعتراض خیابونی رو برای جنبش سبز زنده کنه. اونطور که اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و از اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید به رادیو فردا میگه، البته این تشکل در نظر داره که روش‌های دیگر اعتراضی رو هم به کار بگیره.
آنچرا که شورای راه سبز امید در بیانیه شماره سوم خودش اعلام کرده و در اینکه از تمام تاکتیک‌های لازم در جهت تحقق اهداف استفاده خواهد شد، چه باشه تحصن، اعتصاب، مقاومت مدنی و از تمام هسته‌های مدنی و شبکه‌های اجتماعی خواسته شد که خودشون رو تقویت بکنن و بتونن با ابتکارات جدید در مقابل سازمان سرکوب اقتدارگرایان مقاومت بکنن و جنبش رو پیش ببرن.
00420221122484 امروز در ساعت ششم بحث ما آسیب شناسی جنبش اعتراضی در ایران و راهکارهای اعتراض در جنبش مدنی ایران. آیا خیابان فاز درستی در حال حاضر برای این جنبش؟ تجربه کشورهای دیگه چی بوده و اصلا چه راههایی بر سر جنبش اعتراضی در ایران هست؟ در یک کلام، چرا جنبش سبز از 25 خرداد به 10 اسفند رسید؟ 00420221122484 از همکنون باز به روی شما سوال‌ها و تحلیل‌هاتون. امروز همراه من در ساعت ششم روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا اکبر گنجی رو داریم، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی، ساکن نیویورک، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و نویسنده کتاب‌های موفقی مثل تاریخ‌خانه اشباح و عالی جناب سرخپوش، عالی جنبان خاکستری. آقای گنجی، به شما سلام می‌کنم، متشکرم که همراه ما هستید و ممنون که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت دوستان هستم.
خواهش میکنم آقای گنجی، اگه بخوایم این بحث رو شروع بکنیم، اجازه بدید همون سوالیو که پرسیدم تو متن تو مقدمه اول برنامه از شما بپرسم. چی شد که از 25 خرداد و اعتراضهای میلیونی این حرکت اعتراضی رسید به تجمعات پراکنده اول و دهم اسفند؟ حالا گذشته از سرکوب امنیتی و حکومتی که وجود داشته، آیا به نظر شما عواملی هم در خود جنبش سبز، در خود جنبش اعتراضی در این تغییر تأثیر داشتن، مؤثر بودن؟
من اول باید ذکر خیری بکنم از جناب آقای مهندس موسوی، خانم رهنورد، خانم فاطمه کروبی و آقای مهدی کروبی که بزرگانی که تو این 21 ماه گذشته به خوبی مقاومت کردند و الان در بازداشت هستند و رژیم دروغگویی که همیشه با دروغ تا به امروز ادامه داده کارشو، اینک هم به دروغ متوسل شده و میگه اینها زندانی نیستن، اگرچه حتی اگر درست بگم و در منزلشون اینا محصور شده باشن شبیه آن بلایی که بر سر مرحوم آیت الله منتظری آوردن، باز هم زندان هستش که فردی رو در خانه خودش زندان بکنه و قطع ارتباطش بکنن با کل جهان. بگذاریم که دروغ در این زمینه زیاد گفته شد و همچنان در حال دروغگویی هستن.
خب آقای گنجی، اگر میشه حالا بپردازیم به همین مسئله تفاوتی که، یعنی این اتفاقی که افتاد برای جنبش اعتراضی در ایران از 25 خرداد 88 تا به امروز.
ببینید، اون چیزی که در روزهای اول پس از انتخابات 22 خرداد 88 صورت گرفت، به هر حال بنابر روایت خود رژیم، حداقل اون چیزی که اونها گفتن اگر بهش استناد بکنیم، اونها مدعی بودن که آقای میرحسین موسوی 13 میلیون رأی آورده و خب در تهران هم میزان زیادی قبول داشتن خودشون که اکثریت با آقای موسوی بوده. به هر حال اون نتیجه شگفت موقعی که اعلام شد، که کاملا مشخص بود که یک نتیجه متقلبانه است و آقای احمدی نژاد رأی نیاورده و به دروغ اونو برنده انتخابات اعلامش کردن، شمار زیادی از رأی دهندگان که دقیقا معلوم نیست تعدادشون چقدر بود در شهر تهران به خیابانها اومدن بدون سردادن شعاری و تنها مطالبهشون این بود که رأی من چی شد. این یک حرکت کاملا مدنی بودش، با اعتراضی بود، با حد اقل نمایش اعتراض، یعنی به این عنوان که هیچ شعاری داده نمی شود اما فقط و فقط پرسش این بود که رأی من چی شد.
خب چی شد که حالا نتونست این حالت رو حفظ بکنه این جنبش اعتراضی؟ آقای گنجی،
وقتی حرکت رادیکال و رادیکالتر شد به مرور زمان، یعنی وقتی رژیم سرکوب کرد، مطالبات مردم پاسخ نداد، کوچکترین احقاق حق صورت نگرفت و فضای سرکوب گسترده‌تر شد، شمار زیادی از فعالین سیاسی، مدافعان حقوق بشر بازداشت شدن، حرکت روز به روز رادیکال شد و رادیکالیزه تر شد. وقتی شما میایید تو خیابون و یک حرکت رادیکالی کاملا صورت میگیره که اون رادیکالیزم در خودش رو نمایش میده در شعار مرگ بر دیکتاتور که منظور به شخص اول مملکت باشه، در حال این دیگه نمیتونه اون جمعیت کسی رو با خودش به دنبال بره. این حداقل علتی هستش که میشه ذکر کرد.
آقای گنجی اگر موافق باشید حالا همینجا این بحث رو، چون کل این برنامه رو می‌خوایم به همین قضیه بپردازیم و بهش اختصاص دادیم، تا همین جایی که توضیح دادید بحث رو نگه داریم، یکی دو تا از شنونده‌ها رو ببینیم که نظر اونها چی هست و برگردیم این بحث رو ادامه بدیم. 00420221122484 شماره ای که شما الان میتونید باش تماس بگیرید، نظر خودتون رو درباره روش‌های اعتراض در جنبش سبز و تحولاتی که طی یک سال و نیم گذشته حدوداً دچار شده با ما و بقیه شنونده‌ها در میون بگذارید. سوالتون از اکبر گنجی، میهمان امروز برنامه، میتونید بپرسید. سلام میکنم به رضا که از ایران تماس گرفته با همین شماره. رضای عزیز، درود بر تو.
با سلام خدمت شما آقای بوراتی و مهمان ارجمندتون آقای گنجی.
درود بر شما رضای عزیز. به نظر شما آیا درست هست که الان جنبش سبز یا جنبش اعتراضی، هر اسمی که روی این حرکت بگذاریم، وارد فاز خیابان مجددا بشه؟ شما که تو ایران زندگی میکنید خودتون.
جناب بوراتی، عرضم به حضورتون که با توجه به آرایش نابرابر قدرت در جمهوری اسلامی ایران و جو دیکتاتوری حاکم بر این نظام، ظهور هر نوع اپوزیسیونی و ادامه فعالیت این اپوزیسیون محکوم به شکسته و بسنده کردن این جنبش به تظاهرات خیابانی، جنبش رو مسلماً به انزوا خواهد برد. بنابراین روش‌های دیگر نافرمانی مدنی باید در پیش گرفته بشه. حالا سوال من از آقای گنجی اینه که چه روش‌های دیگر نافرمانی مدنی رو میتونیم ما در جمهوری اسلامی پیش بگیریم تا این جنبش سبز به سرانجام برسه؟
متشکرم از شما رضای عزیز که تماس گرفتید با ساعت ششم. حتما سوال شما رو مطرح میکنیم با آقای گنجی. یک شماره تلفن دیگر رو هم بگیریم تا برگردیم رو بس رو با آقای گنجی ادامه بدیم. علی رضای عزیز از آلمان، 00420221122484 شماره یک علی رضا باش تماس گرفته از آلمان. سلام بر تو.
سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، خدمت آقای گنجی و تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. علیرضای عزیز از آلمان، شما به نظرتون چه اتفاقی افتاده که جنبش اعتراضی ایران طی این یک سال و نیم به اصطلاح نمود خیابانیش دست کم میتونیم بگیم که انقدر رقیق تر شده و کم رنگ تر شده؟
بله، همونطور که جناب آقای گنجی فرمودن، من فکر میکنم که در ابتدا با یک شعار ساده که رأی من کجاست، مردم توی خیابونها حاضر شدن، این امری کاملا طبیعی بود. بعد از اون با اشتباهات فکر میکنم حاکم سیاسی و قدرت سیاسی حاکم، جریان به سمتی رفت که فکر میکنم قدری خواسته ها رو رادیکال کرد و قدری مطالبات مردم رو توسعه داد. اون چیزی که من الان بهش نگاه میکنم این هست که ما چه نتایجی از این حضور گرفتیم. به نظر من اشتباه محاسباتی حاکم سیاسی و اشتباهاتی که تا حالا انجام داده نتایج خیلی خوبی برای ما داشته. الان به نظر من تغییر استراتژی نه تنها ممکن نیست، بلکه مثل تغییر ترکیب تیمی که نتایج خوبی گرفته و میخوایم تاکتیکش رو تغییر بدیم. من فکر میکنم اگر به روی اعتراض‌ها قدری پردازش بیشتری از طریق کسایی که تئوری پردازی میکنن و ائتلاف رهبری رو شکل میدن انجام بگیره و هدفمند بشه، میتونه استراتژی موثرتری باشه. من یک مثال ساده بزنم. در همین 25 بهمن ما در خیابونها حضور پیدا کردیم، ولی یک بار دیگه در نیت حضورمون گفته شد که ما میاییم اعتراض کنیم به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی. به نظر من این اشتباه بود. من فکر میکنم وقتشه که ما بگوییم میاییم تا بخواهیم حصر خانگی آقایون رو برداریم، و تا زمانی که این حصر خانگی برداشته نشه از خیابونها نخواهیم رفت. بدین طریق ما میتونیم پیروزی های کوچک ولی امیدبخشی رو برای این اعتراضات ایجاد بکنیم.
متشکرم.
و روند اعتراضات رو شدت بدیم.
متشکرم از شما علیرضای عزیز. تماس گرفته بودید با 00420221122484. جناب گنجی، نظر دو تا از شنونده‌های رادیو فردا رو شنیدیم. در علیرضا که با شما هم عقیده بوده، حالا در بخش اول صحبتش دست کم به این که حالا اراده معترضان بر چه باشه نتیجه بیشتری میشه حاصل کرد، میتونیم دیرتر بپردازیم. اما رضا از شما سوال کرده بود که روش‌های اعتراض مدنی دیگه‌ای که جنبش سبز میتونه در پیش بگیره چی هستش؟ میخواید الان به این سوال جواب بدیم یا اینکه پیشتر بریم و بعدم بهش بپردازیم؟
من یک نکته مقدماتی بگم که ریشه‌ای هستش و بعد میتونیم رو اشکال صحبت بکنیم، فرصت داریم رو اشکال صحبت بکنیم.
من
اون نکته اینه که ما چی میخواییم؟ خواست اصلی، مطالبه اصلی یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و دموکراسی، این خواست اصلیه، هیچ خواست دیگه مطرح نیست. برای رسیدن به یک نظام دموکراسی باید ببینیم چی کار باید کرد، یعنی از اینجا شروع کنیم، گام به گام بریم جلو. دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنی هستش. نمیگیم دموکراسی یعنی موازنه قوا، میگیم دموکراسی محصول این موازنه قواست. اگر چنین موازنه قوایی وجود نداشته باشه، دموکراسی هم وجود نخواهد داشت. شما وقتی در یک جامعه که دواری زندگی میکنید که دولت قدر قدرت به قول هابز دولت لویاتانی بر سر کارید که تمام عرصه ها رو پوشونده و جایی برای تنفس جامعه مدنی باقی نذاشته، جامعه مدنی رو سرکوب کرده، دموکراسی نخواهید داشت. حتی اگر این دولت سرنگون بشه، یک دولت دیگه سرکوبگر میاد جای اون میشینه که همین بلا میاره. کما این که در انقلاب 57 رژیم شاه رو انقلابیون سرنگون کردن به این امید که فضای بهتری ایجاد بشه، اما شما دیدید که یک رژیمی جانشین اون رژیم قبلی شد که این رژیم به مراتب سرکوبگرتر از رژیم پیشین است، به خاطر اینکه جامعه مدنی وجود نداشت. الانم نکته اصلی همینه که چنین جامعه مدنی وجود نداره و ما تا موقعی که مردم قدرتمند نشن، جامعه مدنی قوی و گسترده به وجود نیاد، دموکراسی نخواهیم داشت. پس باید از اینجا شروع کنیم، از راه قدرتمند کردن مردم. مردم رو چگونه میشه قدرتمند کرد، مردم از طریق سازمانیابی قدرتمند میشن، سازمانهای متنوع و متکثر. من میذارم که شنوندگان صحبت بکنن، بعد تو بخشای بعدی من توضیحات بیشتری
خواهش میکنم. مشکرم از شما اکبر گنجی، میهمان برنامه ساعت ششم که همراه هستید با رادیو فردا از نیویورک رو خط ارتباط تلفنی ما. کوروش از ارمنستان با 00420221122484 وارد استودیو خبر رادیو فردا شده. کوروش سلام میکنم به شما از ارمنستان.
من سلام میکنم به شما و بینندگان.
درود بر شما کوروش عزیز. به نظر شما چی هستش در مورد مسیری که جنبش سبز طی کرده طی یک سال و نیم گذشته، از تجمعات گسترده خیابونی به خواستهای رادیکالتر ولی کوچکتر در خیابان؟ حداقل
من تصور میکنم که انتخابات 88 و حتی تقلب در اون یک اتفاق میمون و مبارک برای مردم ایران بود. در اینکه اگر آقایون موسوی و یک کروبی اگر ریاست جمهوری می‌رسیدن، با توجه به نوع نظامی که ما داریم هیچ دستاوردی برای ما نداشت توی ایران. چون همونطور که همه می‌دونیم نظام‌های دیکتاتوری انتخابات رو فقط برای توجیه دیکتاتوری خودشون می‌خواد. ولی بعد از این تقلیه وقتی من دیدم که 3 میلیون نفر به خیابون اومدن، احساس کردم که یه اتفاقی داره می‌افته. قبل از این ما یه مردم اتمیزه شده داشتیم. ما یه مردم یعنی اتمیزه شده، یعنی اینکه توده ای از مردم بودیم کنار هم که نمیتونستیم به هم اعتماد بکنیم، نمیتونستیم توانایی همیاری برای رسیدن به یه هدف مشترک رو نداشتیم با هم دیگه. ولی بعد از این من احساس کردم این یخ داره باز میشه، ما داریم به این اعتماد، یعنی میتونیم که یه اعتمادی به هم بکنیم. مردم 3 میلیون نفر یک روز در تهران بیان بیرون.
خب حالا چی شد کوروشان؟ سوال من همینه که چی شد از اون 3 میلیون نفر، حالا به گفته شما یا حالا بگیم تعداد بسیار زیاد تظاهر کنندگان در پایتخت، چی شد که رسید به امروزی که الان وایسادیم به نظر شما؟
یعنی منظورت اینه که چی شد که این یخ باز شدیم؟
نه میگم چی شد. نه نگاه کنین، میگم که چی شد از اون تاریخ و اون تجمعات گسترده الان رسیده به این مرحله‌ای که جنبش سبز درش قرار داره.
درسته، این پارامترهای زیادی داره. من فکر میکنم هنوز قشر خیلی بزرگی از ایران هنوز نپیوستن به مردمی که معترض هستن. اگر به نظر من اگر به پیوندن، ما با این خشونتی که رژیم پیش گرفته و این مخالفت ها برسه به سندیکا ها، به جنبش های مختلف مثل جنبش زنان، اگر برسه ما میتونیم از طرف دیگر هم این طرح هدفمند کردن یارانه ها که به هر پیشه، من فکر میکنم که پایان سال دیگه ما بتونیم به سرانجام خوبی برای این جنبش سبز برسیم.
متشکرم از شما، از کوروش که تماس گرفتید با ساعت ششم از ارمنستان. شما هم میتونید در بحث امروز ما شرکت بکنید با میهمان برنامه‌مون اکبر گنجی که از نیویورک همراه رادیو فردا هست با 00420221122484 اگر تماس بگیرید. آقای گنجی، صحبت‌های کوروش رو شنیدیم، میگفت قشر زیادی از مردم نپیوستند به جنبش سبز در ایران و جنبش اعتراضی در ایران، از جمله مثلا به فعالان سندیکایی و کارگری اشاره کرد کوروش. به نظر شما چطور هست جذب نیرو؟ آیا توی یک سال و نیم گذشته میتونیم بگیم که به طور مناسبی صورت گرفته در جنبش اعتراضی ایران؟
ببینید، در جامعه ایران میلیون ها تن از مردم ایران در سراسر کشور از رژیم حاکم به دلایل مختلف ناراضی هستند. پس در این که ما میلیون ها ناراضی در سراسر کشور داریم هیچ شک و تردیدی وجود نداره. اما نارضایتی یک چیزه و اعتراض سیاسی یک چیز دیگه است. یعنی ممکنه شما در یک کشوری اکثریت اون مردم، اکثریت بالای اون مردم ناراضی باشن رژیم حاکم و رژیم هم همچنان بتونه به دوام خودش و بقای خودش ادامه بده. تا زمانی که نارضایتی تبدیل به اعتراض سیاسی نشه رژیم میتونه به دوام خودش ادامه بده. اون چیزی که ما نیاز داریم اینه که این نارضایتی تبدیل به اعتراض سیاسی بشه و این چیزی هستش که صورت نگرفته. برای اینکه چنین چیزی بشه، همونطور که در قسمت پیشین عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، جامعه، مردم باید قدرتمند بشن. قدرتمند شدن مردم از طریق سازمانیابی مردمه. در تشکل‌ها و انجیوهای مختلف، در اتحادیه‌های کارگری، در سندیکای کارگری، در جنبش زنان، در جنبش کارگری، در جنبش دانشجویی و در ده‌ها شبیه این، اگر چنین چیزی صورت بگیره و چنین نهادهایی میتونن اعتراض سیاسی رو شکل بدن. اعتراض سیاسی همون چیزی هستش که شما در پرسشتونم بودش که آیا اشکال اعتراض محدود به تظاهرات خیابانی؟ نخیر، این اشکال بسیار متنوعی داره که در جنبش‌های دموکراسی‌خواهی در سراسر جهان ازش استفاده شده.
رضا از شما خواسته بود که آقای گنجی که مثال بزنید اگه میشه.
مثال میزنم. از قبیل تحریم خرید کالا، از قبیل تحریم کلاس‌های درس، از قبیل تحریم انتخابات، از قبیل اعتصابات، سد معبد، تظاهرات خیابانی، دادنامه‌های جمعی، اینا اشکال بسیار بسیار متنوعی داره که در سراسر دنیا ازش استفاده شده. برای نمونه در خود انقلاب ایران، البته در مراحلی که دیگه اون نارضایتی تبدیل شده به اعتراض سیاسی، آیت الله خمینی از مردم خواستش که پول آب و برق رو ندن و مردم نمیدادن. امروز هم اگر موقعیتی برسه که رهبری جنبش بدونه که به اون مرحله رسیده، میتونه تقاضا بکنه از مردم که پول آب، برق، گاز، تلفن اینها رو پرداخت نکنن. این یک شکل از نافرمانی مدنی و اعتراض سیاسی که هیچ خشونتی هم نیست. یعنی ما انواع اقسام و اشکال نافرمانی مدنی داریم، اعتراض سیاسی داریم که مطلقا درش خشونت نیست و رژیم هم نمیتونه خشونت بکنه. فرضاً شما وقتی میایید تو خیابون، شما خشونت نمیکنه، شما میایید خیلی آروم ایستادید، اعتراض سیاسی خودتون رو بیان میکنید، ولی رژیم شما رو به گلوله میبنده. ولی در موقعی که شما عدم پرداخت قبض دارید، دولت هیچ خشونتی نمیتونه مرتکب بشه. اگرم بخواد آب و برق و گاز شما رو قطع کنه، وقتی این گسترده باشه، مجبور آب و برق و گاز تلفن همه مردم رو قطع کنه و این کار عملا نشدنی هستش. این یک مدلی بود که مثال زدم، یک نمونه بود مثال زدم. یا اعتصابات دانشجویی که کلاس‌های درسشون رو تعطیل می‌کنه، یا اعتصابات دانش آموزی، یا اعتصابات کارگری. این خیلی اشکال بسیار متنوعی داره. پس ببینید، مسئله این نیستش که اعتراض سیاسی و نافرمانی مدنی فقط و فقط یک مدل داره و اون تظاهرات خیابانیه. نه، اینجوری نیست. خیلی اشکال متنوعی داره.
خب آقای گنجی، بله، بفرمایید.
از اون سمت استفاده از هر یکی از این اشکال اعتراض سیاسی منوط به آمادگی اجتماعی، یعنی اگر بستر اجتماعی آمادگیش نداشته باشه، استفاده از یک چیز و اعلامش میتونه اون چیز رو خرابش بکنه. و بعدم از یک شکلی شما اگر به شکل بد استفاده کنید، باز اونم اون چیز رو خراب میکنه. ببینید، در نافرمانی مدنی، در اعتراضات سیاسی، اصل بر غافلگیریه. یعنی شما کاری میکنید که رژیم غافلگیر بشه. شما یک دفعه یک شکل از نافرمانی مدنی، یک شکل از اعتراض سیاسی رو بروز میدید، رژیم غافلگیر میشه.
تقریبا میشه این مثالش رو مثلا تو 25 خرداد دید که مثلا تظاهرات میلیونی تقریبا میشه گفت غافلگیر.
بله، در اول انتخابات که برگزار شد، یک دفعه که اون جمعیت کثیر اومدن به خیابون، رژیم غافلگیر شد و موند تا یه هفته ده روز نمیدونست چی کار بکنه. ولی وقتی که ما میایم اعلام نکنیم از امروز برای 3 هفته دیگه، برای 10 روز دیگه، برای 1 هفته دیگه در فلان نقطه جمع خواهیم شد، اصلا اینجا اصل غافلگیری مطرح نیست. یعنی مکان برنامه رو اعلام کردیم، زمانش هم اعلام کردیم، نیروهای سرکوبگر رژیم کاملا آمادگی پیدا میکنن که اون مسئله رو اصلا نذارن شکل بگیره، در نطفه خفش میکنن. این بدترین شکل ممکن برای استفاده از تظاهرات خیابانیه. یعنی همین شکل تظاهرات خیابانی به شرط اینکه آمادگی اجتماعیش وجود داشته باشه و مردم آماده شرکت در اون باشن، همین شکل موقعی که ما به این شکل ازش استفاده میکنیم که میگیم از قبل میگیم در فلان روز فلان ساعت در فلان نقطه جمع خواهیم شد، یعنی اینکه اینو سوزوندیمش، یعنی اینکه اصل غافلگیری رو زیر پا گذاشتیم.
آقای گنجی، حالا این صحبتی که شما میفرمایید یه بحث خیلی اساسی که توش فکر میکنم برجسته باشه و بهش نیاز باشه در یک جنبش اعتراضی، بحث رهبری یک جنبش اعتراضی هست و به طور خاص در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، بحث رهبری جنبش سبز. اگر موافق باشی باشید یه مقداری بیشتر بپردازیم بعد از این به مسئله رهبری جنبش سبز. حالا در نبود آقای موسوی و کروبی چه اتفاقی میفته؟ ولی حالا قبل از اون صحبت دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بیایم بحثی که داشتیم میکردیم به انضمام مسئله رهبری در پی بگیریم و پیش بگیریم. 00420221122484 شماره یکی که میتونید باش تماس بگیرید در بحث امروز ما صحبت بکنید. آقای محمدی از ایران همراه ما هستند، با این شماره تماس گرفتن. استودیو خبر رادیو فردا همراه با شما آقای محمدی، سلام بر شما.
سلام میکنم خدمت آقای گنجی، آقای ارجمند.
درود بر شما آقای محمدی.
آقای
بفرمایید.
بله
صدای من رو میشنوید جناب محمد؟
حرفای آقای گنجی تعقیب. الو صدا میاد؟
بله بفرمایید، صدای شما میاد.
الو
میشنوید صدای من رو؟ بفرمایید.
تعقیب میکنید حرفای آقای گنجی، ولی ما در مسیر راه جنبش باید زنده نگه داریم. ما در مسیر راه همه این تجربیات کسب کنیم و خود به خود شکل میگیره. آقای گنجی شما که تجربه داری، ما باید خیابانی تظاهرات خیابانی ول نکنیم. نه که هر روز من میگم بیام خیابون، ولی به سر بزنگاهی که خودت میدونی و مردم ایران میدونن، اون بزنگاه ما باید حتما حضور داشته باشیم.
یعنی به نظر شما پس تظاهرات خیابانی در حال حاضر چیزی هستش که باید پی گرفته بشه؟
ما بکنن، ما الان چطور لیدی محکوم کردن؟ آقای چطور لیدی دنیا محکومش که بخوب به سازمان ملل کشیدش؟ چرا ما نمیتشن این همه حقوق حق اجتماعی نداره هنوز؟ از هیچ جای دنیا صحبتی نیست. مگه ما چی میخوایم؟ ما انتخابات آزادی میخوایم. خب مدامه بین المللی هم باید کمک ما بکنن، ما همش که نمیدونم کتک بخوریم و زندان زیره و کشته بشیم.
متشکرم از شما آقای محمدی عزیز که تماس گرفتید با ما از ایران. این بحث رو مطرح میکنیم با آقای گنجی و پیش از اون یک شنونده دیگر رو ولی بگیریم. آریا از ژاپن همراه هست با رادیو فردا. آریای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشین، مزاحم همیشگی هستم خدمتتون.
خواهش میکنم آریا عزیز، به نظر شما در حال حاضر استراتژی و راهکاری که جنبش سبز باید در پیش بگیره اگر که بخواد به هدفی برسه چی میتونه باشه؟
عرض کنم خدمت، من منتظر یک کلمه بودم و دهن شما، اونم رهبریت بود. من معتقدم که این نه جنبشی هستش و نه چجوری بگم اتحادی، بخاطر اینکه رهبریتی وجود نداره. و البته من خدمت آقای گنجی خیلی ارادت دارم و فوق العاده ایشونو دوست دارم، ولی به نظر من رهبریتی که به اسم رهبریت میگن فقط تو اتاقشون نشستن و یه فلسفه‌ای برای خودشون میبافن و مینویسن و در اینترنت چاپ میکنن یا میگن و نمیتونن این اعتراضات رو یک به یک شکل واحد درارن، به یک شعار واحد درارن. حتی اگر فرضاً 100 نفر یا 200 نفر تو خیابون بخوان مثلا تظاهرات هم بکنن، یه شعار واحد ندارن. یکی میگه مرگ بر دیکتاتور، یکی میگه مرگ بر فلانی، یکی میگه که ما این، یکی میگه ما اون. و در کل کسایی که در خارج از کشور هستن به عرض نظر به آقای گنجی فقط به قول معروف بیرون گود نشستن و میگن خب بابا شما لنگش کن. و این اتحاد در بین ما تا زمانی که به وجود نیاد، نه اعتراض مدنی نه اعتراض سیاسی، هیچ کدوم عملی نخواهد شد و ما به نظر من هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
متشکرم از شما آریه عزیز، ممنون از شما که تماس گرفتید با ساعت ششم با از ژاپن با رادیو فردا. بحث رهبری هم که خب بحثی هستش که خودم هم گفتم پیش از این در ادامه برنامه میخوایم به طور محوری بهش بپردازیم. ممنون که به ما گوش میکنید. 00420221122484 شماره تلفنیه که میتونید زنگ بزنید و شرکت کنید در میزه گرد امروز ما که اکبر گنجی رو میهمان خودش داره. و یک تلفن دیگه، تلفن آخر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ آقای گنجی. خانم پندار از هلند اگر اشتباه نکرده باشم همراه ما هستند با ساعت ششم در رادیو فردا. سلام بر شما.
درود بر شما. من صحبت این دوستی رو که از ژاپن صحبت میکردن گوش دادم. یه تفاوت نظری با ایشون دارم که ما از نظر من ما به سازماندهی احتیاج داریم نه به رهبری، و به شعار یک شعار هم احتیاج نداریم، چون دوران وحدت کلمه خیلی وقته که گذشته. ما 32 سال پیش وحدت کلمه رو تجربهش رو داریم، میدونیم که به کجا کشید. و مطلب دیگه ای رو که میخواستم بگم اینه که این طولانی شدن دوره جنبش، جنبش آزادی خواهی مردم، به نظر من این جنبش رو پخته تر کرد و ما رو به هم نزدیک تر کرد. سلیقه هایی که با هم خیلی متفاوت بودن در این طیف گسترده جنبش از زمان شروعش کاملا به هم نزدیک شدن. یه عده واقعا طرفدار اصلاحات بودن. اصلاح طلبا الان فهمیدن که دیگه نمیشه مثلا ولی فضل بدش و وردش یه دونه خوبش رو گذاشت، یعنی همه الان تقریبا کسی نیست که دیگه خواهان ولی فقیه باشه. برای همین این طولانی شدن جنبش من اینو به شکل یه چیز مثبت میبینم.
متشکرم از شما.
یه نکته دیگر هم بگم که رهبری به بیرون از مملکت وقتی که از درون مملکت نشه که رهبری کرد، این خواهناخواه به بیرون از ایران منتقل میشه که مثبت‌تر خواهد بود.
متشکرم از شما خانم پندار عزیز که تماس گرفته بودید با رادیو فردا با ساعت ششم به شماره 00420221122484. آقای گنجی، صحبت این دوستان رو شنیدیم از ایران، ژاپن و هلند. از ایران میگفتش که آقای محمدی میگفت تظاهرات خیابانی خوبه و به تداوم جنبش کمک میکنه، نباید از دستور کار حذف بشه. اما آریا و خانم پندار جفتشون اشاره داشتم به همین بحثی که من دوست داشتم الان پی بگیریم، مسئله رهبری، و دو تا نظر کاملا متفاوت هم داشتن. آریا میگفت این جنبش نیست، رهبری وجود نداره، اتحاد هم وجود نداره، باید رهبری واحد باشه. خانم پندار میگه نه، فقط به سازماندهی احتیاج داریم و بیرون اومدن رهبری خوبه. حالا میخواستم بحث رهبری رو با شما شروع بکنیم. اینکه رهبری جنب اصلا رهبری وجود داره در حال حاضر، رهبری واحدی، و چطور میتونه باشه رهبری برای یک جنبش اعتراضی که نتیجه بده؟ آیا باید رهبری فردی باشه یا اینکه رهبری جمعی مثلا یا سازماندهی تشکلی، چطور باید باشه به نظر شما؟
ببینید، اولین نکته اینه که مبارزه برای گذار به دموکراسی یک مبارزه بسیار طولانی خواهد بود. یعنی اینو از اول بدونیم و گمان نکنیم که یک شبه بشتبه. سقوط و سرنگونی و فروپاشی یک رژیم به معنای این نیستش که رژیم چیزی که جایگزینش میشه دموکراسیه. ما در انقلاب 57 رژیم شاه رو سرنگون کردیم و رژیمی بدتر از اون جانشینش کردیم، دموکراسی نیومد. الان هم اینطور نیستش که اگه فردا صبح آقای خامنه‌ای مرد یا فرار کرد یا این رژیم ثابت شد، پس فردا ما یک رژیم دموکراسی بتونیم جایگزینش بکنیم. کما اینکه الان شما مصر رو میبینید، تونس رو میبینید، لیبی رو میبینید. اینطور نیست که امروز اگه سرهنگ قذافی سقوط کرد، فردا یک دموکراسی اونجا جانشین بشه. مبارزه برای گذار به دموکراسی در جامعه ما یک مبارزه بلند مدت خواهد بود، یک پروسه طولانی خواهد بودش. این نکته اول. در این پروسه قطعاً در مرحله تسخیر خیابان‌ها صورت می‌گیره. قطعاً مخالفین باید خیابان‌ها رو به تسخیر خودشون برای بیارن و در خواهند آورد. ولی اینکه از قبل شما بگید به طور سیستماتیک، به طور اتوماتیک فلان نقطه فلان زمان وقتشه، اینو هیچ کس نمی‌تونه از قبل پیش بینی بکنه. اون چیزی که هست، مبارزه نیاز به سازماندهی داره، مبارزه نیاز به رهبری داره و نمیشه بدون اینها یک مبارزه رو پیش بردش. این که ما فکر کنیم که هیچ سازماندهی لازم نداریم، خب چجوری میخواد یک جمعی رو یک جایی جمع بکنید اگه سازماندهی لازم نداره؟ این که فکر کنیم هیچ رهبری نیاز نداره، خب چجوری افراد مطلع بشن، چجوری فلانجا جمع بشن؟ خب این که ما دنیای مجاز و با دنیای واقعی یکی بگیریم، این بسیار گمراه کننده است. در این دوران اخیر رسانه‌های ارتباطی، انقلاب ارتباطات، توییتر، فیسبوک و دیگر رسانه‌های ارتباطی که محصول انقلاب ارتباطات بودند، بسیار بسیار کمک کردن به مبارزات گذار به دموکراسی و اینها نقش بسیار مهمی داشتند. این یک مسئله است، اما یک مسئله دیگه اینه که شما دنیای واقعی رو با این دنیای مجازی یکی بکنید. متأسفانه بخش وسیعی از ایرانی‌ها در خارج کشور نشستن پای این رسانه‌های ارتباطی و با اینها بازی می‌کنن و بعد دنیای واقعی رو با این دنیای مجازی خودشون یکسان می‌گیرن و این بسیار اشتباه هستش و ما رو گرفتار توهم می‌کنه، گرفتار شعار می‌کنه، گرفتار دروغ می‌کنه، گرفتار فریب می‌کنه و چنین چیزی نباید صورت بگیره. مبارزات دموکراسی خواهانه اونجوری که در طول تاریخ پا به امروز نشون دادن، اینها سازماندهی داشتن، به نوعی حد اقلی از سازماندهی رو داشتن، و رهبری داشتن، یعنی به حدی از رهبری نیازمند بودن، به حد اقلی از رهبری نیازمند بودن. در این 21 ماه گذشته به هر حال اگر اون حرکت های اعتراضی نتونیم به طور دقیق بگیم که رهبری داشته، حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که این مبارزات چهره های شاخصی داشته، نمادهایی داشته. این چهره های شاخص، این نمادها، جا پول بیراه نیست که بگیم آقای مهندس موسوی بوده و آقای کروبی بوده. خواه ما اینها رو دوست داشته باشیم، خواه دوست نداشته باشیم، خواه باشون موافق باشیم، خواه مخالف باشیم، به هر حال اینها در میون این حرکت اعتراضی دارای بیشترین پایگاه اجتماعی هستند و بیش از هر فرد دیگری اینها در شرایط کنونی در درون این جنبش، در درون این حرکت اعتراضی مشروعیت دارن و اعتبار دارن. این که ما فکر کنیم از خارج کشور و از طریق نشستن پشت یک لپتاپ و از طریق فیسبوک و از طریق تویتر، از این طریق میتونیم یک حرکتی رو در داخل ایران رهبری بکنیم، شکل بدیم، این به گمان من واقعی نیست.
خب آقای گنجی، اگر موافق باشی در همین جا این بحث رو فعلا نگه داریم، چون بیشتر میخوایم بهش بپردازیم، به مسئله رهبری همین، چون سوال بعدی منم دقیقا بود مسئله رهبری از خارج کشور و به طور مشخص مسئله شورای هماهنگی راه سبز امید، این شورایی که شکل گرفته تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه. اما پیش از اون اگر موافق هستید یکی دو تا شنونده رو بگیریم، نظرشون رو در همین باره بشنویم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم. متشکرم از میلاد که روی خط رادیو فرداست، مدتی هم معطل شده، با 00420221122484 تماس گرفته. میلاد، میلاد عزیز سلام بر شما.
درود بر شما و میهمان گرامی و شنوندگان رادیو فرداست.
درود بر شما میلاد عزیز. شما که در ایران هستید، به نظرتون الان در نبود آقای موسوی و آقای کروبی گزینه‌ای برای رهبری جنبش سبز یا گزینه‌ای برای رهبری اعتراضات در ایران وجود داره؟
مهم به رهبری آقای موسوی یا کروبی نیست، مهم باید راهی که انتخاب کنند، باید راهی باشه که مانند این رژیم الان که هست که اصلاحات تبعیض میزن میان مردم و قومیت‌های مختلف باید نباشن.
خب حالا به نظر شما خب گزینه‌ای وجود داره، باید چی کار کردین جنبش اعتراضی اگر که بخواد به یک جای ختم بشه؟ آیا باید الان برای خودش کم کم مثلا رهبری دست و پا کنه، مردم کسی رو بپذیرن به عنوان رهبر، یا اینکه نه فعلا باید همینجوری به طور شبکه‌ای کار بکنن تا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته؟
نه فعلا به طور اگر رهبرها آزاد نشودن بهتره.
متشکرم از شما، از میلاد که تماس گرفتید از ایران و نظرتون رو به اشتراک گذاشتید با ما بقیه شنوندگان. یک شنونده دیگه میگیریم، آقای کریمزاده از ایران، ایشون هم همراه ما هستن با 00420221122484. آقای کریمزاده درود بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما. شما همینطور. آقای کریمزاده به نظر شما چطور هستش مسئله رهبری در جنبش سبز؟ یا آقای کروبی و موسوی اساسا رهبر جنبش سبز بودن به نظر شما و هستن؟
الان آقای موسوی و کروبی الان تو زندانه و اینا الان هم بگن دروغ میگن، پس ما الان باید همین شورای جبهه سبز که از اون پیام هایی رو که میده با استفاده از اون پیمان، ما باید یک کاری بکنیم که بر رژیم فشار بیاریم با تظاهرات مداوم تا اینا رو آزاد کنیم. اگر آزاد نکنیم مطمئن باشید که ما شکست میخوریم.
خب پس شما اعتقاد دارید که در مورد رهبری به طور خاص، حالا نظرتون در مورد تظاهرات شنیدیم، در مورد رهبری به طور خاص اعتقاد دارید که باید به راه سبز امید مردم اطمینان بکنن و به عنوان رهبر بپذیرن؟
اطمینان بکنم و بعدم این تظاهرات تداوم داشته باشه تا بتونیم آقای موسوی کروبی رو آزاد کنیم، و اگر ما اینا نتونیم آزاد بکنیم مطمئنم باشیم که ما پیشرفتی در کار نداریم.
متشکرم از شما، از آقای کریمزاده که تماس گرفته بودن از ایران با 00420221122454. شما میتونید نفر بعدی باشید که در میزه گرد ما شنوندگان و اکبر گنجی از نیویورک شرکت بکنید، برنامه زنده و مستقیم ساعت ششم. آقای گنجی، میلاد از ایران میگفت شبکه‌ای باید رهبری بشه، آقای کریمزاده میگفت باید به راه سبز امید در واقع تأثیر بشه در رهبری. حالا همین بحث راه سبز امید رو میخواستم بکنم و حالا کسای دیگه‌ای که چهره‌های شاید شاخصی به حساب بیان تا شاخص یا به هر حال تا حدی تاثیرگذار مردم شنیدن صداشون رو طی چند ماه گذشته، به نظر شما این بحث رهبری از خارج از کشور چطور است؟ خب ما تو خیلی از جنبش‌های مدنی و اعتراضاتی که در طول تاریخ شده در کشورهای مختلف می‌بینیم که این رهبری به صورت یک دولت در تبعید، به صورت ناراضی در تبعید صورت گرفته. در ایران آیا یه همچین الگویی میشه پیاده بشه؟
ببینید، خارج کشور نقش داشته و نقش داره. به هر حال در جنبش مشروطیه تم اگه شما نگاه بکنید ایرانیان خارج کشور خیلی به لحاظ فکری به اون جنبش کمک کردن و ایرانیان خارج کشور امروز هم به هر حال در خدمت این جنبش هستن. این یه نکته است، ولی من رهبری از خارج کشور رو قبول ندارم. یعنی به نظر من نشدنی هستش که یه عده‌ای از خارج بخون در ایران یک جنبشی را بندازن و اونو رهبری بکنن. بذارید من چند تا نکته رو توضیح بدم راجع به رهبری جنبش که به همین پرسش شما پاسخ داده باشم. ببینید، گفتم که آقای موسوی کروبی چهره های شاخص این جنبش بودن، این حرکت اعتراضی بودن تا امروز، و من اگه بخوام انتقادی به این دو بزرگوار بکنم اتفاقا انتقادم می خواهد بود که چرا رهبری و رسما نپذیرفتن و رهبری قبول نکردن بکنن. رهبری چیز تعارف کردنی نیست که شما بگید من همراه هستم و من در کنار شما هستم و اینا. کسی که به طور طبیعی در یک جنبش چهره‌ای میشه و دیگران براش مشروعیت قائل هستن رسما باید رهبری بکنه و این رهبری رو بپذیره. اما یک مشکل دیگه‌ای که ما در کنار این داشتیم این بودش که من در همون موقع هم نوشتم و گفتم برای اینکه این جنبش یک جنبش اعتراضی فقط و فقط طبقه متوسط نباشه و خودش رو محدود نکنه به طبقه متوسط، کما اینکه تا الان چنین بوده، تا الان این حرکت اعتراضی طبقه متوسط بوده و این یکی از مهمترین اشکالهای این حرکت اعتراضی بوده. این حرکت اعتراضی همونطور که میبینیم نتونسته خودش رو بس بده، نتونسته اقشار دیگه اجتماعی رو به خودش جذب کنه. دلایل عدیده این داره که باید به تک تکش بحث کرد، ولی حداقل یکی از این دلایل این بودش که در جنبش های گذار به دموکراسی برای گذار به دموکراسی باید میز مخالفین شکل بگیره. این چیزی بود که من پارسالم نوشتم، گفتم میز مخالفین تشکیل میشه از نمایندگان اقشار متفاوت اجتماعی. این اقشار اجتماعی باید تو میز مخالفان نمایندگی داشته باشن، معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی. این کاری بود که آقای موسوی و کروبی بعد سال گذشته در قبل از اینکه به زندان می‌رفتن این کارو انجام می‌دادن. بعد میز مخالفان تشکیل می‌شد، اسم این افرادم خیلی شفاف اعلام می‌شد. اگر رژیم اینها رو بازداشت میکرد باید چهرهای جانشین برای اینها انتخاب میشد. یعنی این کار شدنی است. در جنبش های دموکراسی خواهی کار ما کار گوسفند و گله نیستش. گوسفند نیستیم که یه شبانی داشته باشیم به ما بگه اینور برو اونور برو. همه چیز شفافه. لذا شما نمیتونید یک شورای رهبری درست بکنید بگید اینها پنهانه، هیچکی نمیدونه اینا کی هستن. چنین چیزی ما نداریم. شما نمیتونید در یک دو در قرن 21 که در عصر ارتباطات ما داریم زندگی میکنیم یه نفر بیاد یک شورای مبهمی بگه آقا مدون بودوی دنبال من بیاد، هیچ کم ندونه اینا کی هستن. اون چیزی که نیاز داریم جنبش در مرحله کنونی، اولا بعد آقای موسوی و کروبی هر چیز زودتر آزاد بشن و این یک مطالبه اصلی خواهد بود. همه باید فشار بیارن، از هر راهی باید استفاده بکنیم برای آزادی این بزرگواران و بقیه زندانی های سیاسی. همه این زندانی های سیاسی عقیدتی ما الان داریم همشون آزاد مردن، همشون بزرگن، همشون بیگناه در زندان هم. همه اینها رو باید فشار بیاریم که آزاد بکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که قطعا باید میز مخالفان تشکیل بشه. ما بدون میز مخالفان این گزار رو نمیتونیم صورت بدیم. میز مخالفان دارم میگم ببینید از نمایندگان اقشار فشار اجتماعی تشکیل میشه، نه اینکه هر کسی یه چهره سیاسی بود، هر کسی آدم مشهوری بودش بره توی چنین میزی. باید کارگران ببینن نمایندگان کارگران در اون میز مخالفان هستن، چنین به چنین شکلی شما میتونید کارگران رو بیارید وسط. باید معلمان ببینن نمایندهشون تو میز مخالفان شرکت داره، تو مذاکرات شرکت داره، تو تصمیم گیری ها شرکت داره. همینطور زنان، چنین چیزی نداشتیم، الان هم نداریم. ببینید میگم، ما همچنان به میز مخالفان نیاز داریم. میز مخالفان تشکیل میشه از نمایندگان اقشار اجتماعی.
خب حالا که الان این الان که این به هر حال آقای گنجی الان در حال حاضر میسر نیست به خاطر اینکه آقای موسوی و کروبی توی زندان هستن، در حال حاضر چه گزینه‌ای وجود داره برای رهبری این جنبش اعتراضی در ایران؟
در حال حاضر هم همین کارو کرد. ببینید شما فرض رو بر این بذارید، ببینید هدف اینه که همه باید فشار بیارن که آقای موسوی و کروبی و همه زندانیهای سیاسی آزاد بشن، این هدف اوله. اما فرض بکنید که خب زور نرسید و رژیم آزاد نکرد، شما که مبارزه رو تعطیل نمی‌کنید، حرکت اعتراضی که تعطیل نمی‌کنید، یعنی این جزء مطالباتتون میشه و حرکت اعتراضی رو باید ادامه بدید. حالا این حرکت اعتراضی برای اینکه بتونه اشکال متفاوتی خودشو زنده نگه داره و فقط هم خودشو در تظاهرات خیابانی محدود نکنه، گفتم اعتراضات نافرمانی مدنی اشکال متفاوتی داره که اشکالش هم ذکر کردم برخیاشو و چیزهای دیگه هم هستش، نیازی هم نیست آدم همشو ذکر بکنه. این حرکت اعتراضی باید خودش رو از طریق اشکال متنوع و متکثر زنده نگه داره. برای اینکه بتونه این کارو بکنه، چاره جز اینکه شما این میز مخالفین رو تشکیل بدید ندارید. شما نمیتونید یه عده روشنفکر، یه عده نخبه، یه عده طبقه متوسط بیاید بیفتید جلو این کارگر، بیاید بیفتید دنبال ما. نمیافتن دنبال شما. شما برای اینکه کارگرا بیارید باید نمایندگان کارگرا تو این میز مخالفین باشه، رای جز این نیست. آقای موسوی و کروبی زندان باشن یا آزاد باشن، نماینده کارگران باید در میز مخالفان حضور داشته باشه. آقای موسوی و کروبی زندان باشن یا بیرون باشن، نماینده معلمان باید در میز مخالفان شرکت داشته باشه. آقایون زندان باشن یا بیرون باشن، باید نمایندگان زنان، جنبش زنان، نماینده دانشجویان در این میز مخالفان شرکت داشته باشه. اینا هم کسا نیستن در خارج کشور باشن. شما نمیتونید در خارج کشور بگید آقا فلانی آقای ایکس نماینده کارگران، فلانی نماینده زنان، فلانی نماینده دانشجویان. این به جوک شبیه. میز مخالفین تشکیل میشه از نمایندگان اقشار اجتماعی که در داخل کشور هستند. این کار باید میشد، نشده متاسفانه. الان ما راهی جز این نداریم.
جناب گنجی ببخشید، اگر که موافق باشید همینجا بازم بحث رو نگه داریم، نظر یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم درباره همین صحبتی که شما کردید. پس صحبت آقای گنجی و نظرش این بود که باید میز، البته همونطوری که گفتن از چند ماه پیش هم در بعد از انتخابات نوشته بودن که میز مخالفان باید شکل بگیره، یک تشکل و تجمعی از اقشار مختلف و در واقع بلوک های مختلف مدنی و سیاسی در ایران. بریم سراغ رضا از تهران، نظرش رو بشنویم در این باره، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. رضا از تهران سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه هستید با ساعت ششم.
باشم سلام میکنم به همه ایرانیان عزیز که سنگاه میشنوند. من تو دو بحث کوتاه میخوام هستم، یکی در مورد به ثمر رسیدن یه جنبش. هفته قبل مرز کردم یه اقبال بین‌المللی میخواد، یه چیز بیرونی هم میخواد بشین که متاسفانه جنبش ما نداره، مثل تحریم تران و حرکت هاشون و رفتاراش. ما این دو روز پیش که هفته،
خب حالا ما این بحث رو کاملا متوجه صحبت شما هستم رضای عزیز، اما این بحث امروز ما نیستش.
در مورد بحث امروز شما، بله، این چرا که ما از اون تعداد نفر به اینجا رسیدیم که من فکر میکنم همه اقشار مخالف این آقایون رو به عنوان رهبر مخالفان نمیشناسن، یا کسانی که الان مهمان اپوزیسیون شدن فرد خاصی منظر نیست، آقای گنجی که از بیرو الان سوغن، یا دیگران که زمانی خودشون کارگزاران همین نظام بودن، مردم اینا رو نمیخوان، اقبال ندارن. ببین چرا یک کسی مثل خانم عبادی که نصف شاید جامعه ایران از قبیلی که زن هستن یا بنده جایزه صلح هستن، چرا اینا رو به عنوان رهبر خودشون معرفی نمی‌کنن؟ حتی رادیوها، تلویزیون بین‌المللی، کسایی که دارن مانور میدن هرگز نمیخوان کسای دیگه رو معرفی کنن.
متشکرم از شما رضای عزیز از تهران که همراه بودید با ساعت ششم. پس اعتقاد داشتن که رضا کروبی و موسوی اقبالی نداشتن و به همین جهت بودش که نه، یعنی در واقع از اون تجمعات بزرگ یه مقداری تجمعات کوچیکتر و کوچیکتر شد طی این ماه ها. مژده از انگلیس تماس گرفته از بریتانیا با ما. مجده عزیز سلام بر شما، کوتاه نظرتون درباره رهبری جنبش اعتراضی در ایران بفرمایید.
سلام بر شما آقای بخراتی. من هم معتقدم که آقای کروبی و آقای موسوی واقعا رهبران راستین جنبش سبز نیستن، یعنی جنبش مردم. به خاطر اینکه آقای موسوی و کروبی هر دوشون از بدنه حکومت جدا شدن، ولو اینکه مردم در برابر مرگ به تب راضی شدن و برای نشان دادن مخالفت خودشون به حکومت پشت آقای موسوی کروبی ایستادن و از راه انتخابات اعتراض خودشون رو به گوش حکومت رسوندن، این یک واقعیت. حقیقت اینه که مردم ما ایران زمین به یک دولت دانا، دادگستر و ایرانی تمام عیار نیاز داره، نه حکومت مذهبی و نه حکومتی که از برگرفته از الگوهای غربی است، ولو اینکه به نام دموکراسی.
متشکرم از شما مجدی عزیز، ببخشید که من صداتون رو قطع میکنم در اینجا به خاطر اینکه وقت زیادی تا آخرش نداریم، تا آخر برنامه نمونده زیاد برامون. برمیگردیم سراغ آقای گنجی و بحث پایانی رو. آقای گنجی تقریبا 3 دقیقه و نیم وقت داریم به پایان این برنامه، میخواستم جمع‌بندی آخر برنامه رو از شما بشنوم، اینکه رهبری در حال حاضر میتونه چه فرمی داشته باشه و اینکه روش‌های اعتراضی میتونن چه روش‌های مختلفی باشن.
ببینید، من یک نکته‌ای که اون دوستمون در رابطه با جامعه جهانی گفتن، اون نکته مهمی است که اتفاقا اونم به جنبش، به حیاتش و به رهبریش مربوطه و به کسانی که به هر حال چهره‌هایی در این جنبش هستن و دارن کوشش میکنن فعالیت. ببینید، به هر حال جامعه جهانی میتونه به این جنبش کمک کنه. من همیشه گفتم که با حمله نظامی به ایران مخالف هستم، همیشه گفتم با هر گونه تحریم اقتصادی که به مردم ایران صدمه وارد بکنه مخالف هستم، اما دو تا نکته اینجا کمک هستش که جامعه جهانی میتونه به مردم ایران بکنه که فضای تنفس هم برای این جنبش فراهم بکنه. اون دو تا نکته اینه که یک، اگه جامعه جهانی راست میگه که مدافع حقوق بشر هستش، برای تمامی زمامداران جمهوری اسلامی که در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم دارن، باید پرونده تشکیل بده و هر کدوم ایران اینها به محض خارج شدن از کشور باید بازداشت بشن و به دادگاه بین المللی سپرده بشن. دو، برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید پرونده تشکیل بدن، جهان قد این پرونده رو به شورای امنیت ببرن و از اونجا بسپرن به دادگاه دیوان بین المللی کیفری و اینها مواد خامش هم وجود داره، میشه اینو پیگیری کرد. اگر جامعه جهانی واقعا براش حقوق بشر و دموکراسی اهمیت داره، اگر نداره که هیچی، اون دیگه یه بحث دیگه است. این کمک هایی هستش که جامعه جهانی میتونه به مردم ایران بکنه برای احقاق حقشون. این یک نکته. اما نکته دیگه در رابطه با وضعیت جنبش، ببینید در جنبش های اجتماعی گذار به دموکراسی اینطور نیستش که هر کسی دقیقاً اون چیزی رو که دوست داره، ما که اونجا نمیشنیم رأی گیری بکنیم، رأی بدیم که آقا کی میشه رهبر کی نمیشه رهبر. رأی گیری اینا مال بعد از گذار به دموکراسی. وقتی گذار به دموکراسی صورت گرفت، شما صندوق انتخابات دارید، می رأی گیری میکنید، رقابت هستش. در جنبش های اجتماعی برخی از افراد به طور طبیعی در رهبری این جنبش قرار میگیرن، یک اقبال اجتماعی به طور طبیعی به اونها میشه. حالا گفتم ممکنه شما اون فرد قبول داشته باشید، ممکنه نداشته باشید. امروز در میونه این حرکت اعتراضی که در ایران هست، به هر حال هیچ چهره‌ای مثل چهره آقای موسوی و آقای کروبی اقبال اجتماعی بیشتر از بقیه ندارن، کسی دیگه نیستش مثل اینا اقبال داشته باشه. کما اینکه شما دیدید بعد از یک سالی که حرکت اعتراضی خیابانی نبود، آقای کروبی و موسوی اومدن بیانیه دادن، دعوت کردن برای 25 و به دعوت اینها جمعیتی اومد. خب اگه کسی دیگه چنین امکانی داشت میکرد، چرا نکردن؟ اگر امروز کسان دیگه‌ای وجود دارن که احساس بکنن که همون اقبال اجتماعی رو دارن و میتونن همون کار رو خوب بکنن، خوب بکنن، کسی مانع اینا نیستش. یعنی کسی مانع این نمیشه که کسانی بتونن حرکت اعتراضی در ایران درست بکنن، جنبش درست کنن. هر کسی که توان چنین کاری داره باید بکنه، وظیفه‌اش بکنه، وظیفه اخلاقیش بکنه، مکلفه بکنه. ما از قبل نمیتونیم بگیم چون من این آقا رو دوست ندارم پس این آقا نیستش. گزارهای به دموکراسی نیازمند به صبر، نیازمند به تحمل، نیازمند به اینی که ما همدیگر تحمل بکنیم. اگه شما یک انگ بچسبونید از قبل به اینکه این آقای موسوی چون نخست وزیر بوده در جمهوری اسلامی پس این نمیتونه در اول این جنبش قرار بگیره، خب پس بشینیم خونه تا از آسمون خداوند یه آدمایی برای ما بفرسته که اون آدما هیچ مشکلی نداشته باشه.
متشکرم از شما آقای گنجی، ببخشید که مجبورم قطع بکنم صحبتتون رو به خاطر اینکه به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک شدیم. ساعت ششم در اینجا به پایان خودش میرسه این هفته. متشکرم از شما که همراه ما بودید. از اکبر گنجی متشکرم که از نیویورک همراهی میکرد روی خط تلفن ارتباط تلفنی ما رو. از جان خاکساد، علی شیبانی، هدیه نقوی و میرویس ممنونم که در اتاق فرمان من رو در تهیه و اجرای این برنامه کمک و همیاری دادند. و از همه شنوندگانی که به برنامه زنگ زدند و به خاطر ترافیک بالا نتونستن وصل بشن به استودیو عذرخواهی میکنم، به ویژه از امیر از سوئد که مدت زیادی پشت خط ما مونده بود. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با ساعت ششم دیگه ای همراه بودید و از من عذر خواهش می‌کنم.